أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وسددني لأن أعارض من لأن أكافئ من قطعني بالصلة. بس در توضیح دعای شریف مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام است که در این فراز امام علیه السلام یک صفات رذیله و در مقابلش صفات حمیده ای رو بیان میکنند که در برابر این صفات نزیلهی که از دیگران یا انسان صادر میشه ما با آن به مقابله بپردازیم. ورز شد که این دعای شریف در بردارنده راه و روش زندگی مورد رضایت خدای متعال و اهل بیت علیه موسی و سلام است. در واقع یک روش زندگی ولایی رو به ما ترسیم می کنند که رابطه ایمانیمون رو با خدای متعال و با اهل بیت علیه السلام در زندگانی دنیا چگونه برقرار کنیم و ادامه بدهیم. از شد در این قسمت از دعا امام علیه السلام علاوه بر این که صفات رذیله و صفات حمیده را می شمارند از خدای متعال درخواست کمک می کنند که در برابر صفات رذیلهی که از دیگران صادر می شه من مقابله به مثل نکنم، بلکه صفات حمیده در برابر آن رو از خودم ظهور بدهم. لذا به خدای متعال در این قسمتی که خوانده شد عرض میکند خدایا مرا کمک بکن تا تلافی بکنم نسبت به اون کسی که با من قطع ارتباط کرده، با او ارتباط برقرار بکنم. خب عرض شد در مباحث مختلف ریشه صفات رذیله خودخواهیه، خودپسندیه، خودخواهی و خودپسندی مذمومه. و ریشه صفات حمیده خداخواهی و یا خودخواهی مطلوبه. دیگه بستگی به اون مبانی تربیتی داره. اگر ما مبنای تربیتیمون ارتباط خالصانه با خدای متعال باشه، بخواهیم بندگی خالصانه رو با خدای متعال برقرار بکنیم، اون تعبیر اول رو باید گفت. اما اگر نه، مبنای تربیتی اصلاح زندگانی دنیا باشه. خب اصلاح زندگانی دنیا میطلبه که انسان در برابر بدخواهی های دیگران، مشکلاتی که دیگران برای انسان پیش می آورند، انسان مقابله به مثل نکنه تا یک زندگی راحتی داشته باشه. که البته در دستورات شرع مقدس به هر دوش توجه شده، خواستن انسان مؤمن یک زندگانی راحت و آرامش ظاهری داشته باشند، منتها دیگه همتها مختلفه، اون مقصدها مختلفه. بعضی ها مقصد رو در زندگانی با آرامش در پرتو یاد خدا، در پرتو اتصاف به اوصاف ممدوحی که خدای متعال و اولیایش سفارش کردن، یا بالاتر اون صفاتی که خدای متعال ظهور میدهد در حال میدانند، که اینا دیگه مراتب تربیت انسان میشه، روش های تربیتی میشه، که در به حال این دعای شریف هم ازش استفاده میشه و همه این نحوه های تربیتی قابل استفاده است. این بیانات رو گاهی عرض میکنم که عزیزانی که بخواهند برای تحقیق بکنند در روش های گوناگون تربیتی، با این شاخصه ها، با این در حال سرنخه ها میتوانند در حال وارد بشوند. به هر حال یکی از صفات مذموم در روابط اجتماعی، اعم از روابط خانوادگی، روابط دوستانه، که اساس روابط دنیایی و اجتماعی بر تعامله، بر رسیدگی به یک دیگر است در جهت رساندن خیر به یک دیگر. این رو خدای متعال قرار داده برای نظام این عالم، متعال برای مؤمنان یک قرار سفارشات خاصی شده که ما نسبت به یک دیگر مؤمنان حالت دلسوزی، خیرخواهی و برقرار کردن ارتباطات مناسب داشته باشیم، تا جایی که به هر حال اقتضا میکنه روحیه ها و طرز تفکرها، این ارتباطات رو به هر حال مناسب با این روحیه ها و طرز تفکرها قرار بدیم. مؤمنان یک ارتباط عمومی خوب، با دوستان یک ارتباط تنگاتنگ‌تر، با اون کسانی هم که اظهار اسلام میکنند یک ارتباط عمومی. لذا فرمودن صانع المنافق بلسانک، با منافق با زبانت برخورد بکن، تصنعی از ته دل که نیست. اگر واقعا کسی حالت نفاق داره، که اون البته نشانه هایی داره، ما این رو فهمیدیم، بعد تا وقتی که حالت تقابل نداره، حالت ضرر زدن نداره و امثال اینها، یه برخورد ظاهری خوب داشته باشیم که یک در حال ارتباط مناسبی برقرار بشه. لذا قطع ارتباط با دیگران، روحیه عدم تعامل با دیگران به طور کلی، این اصلا نه برای انسان مطلوبه بالخصوص برای انسان مؤمن که فرمودند خب ماها نیاز به در حال ارتباطات مناسب داریم. خب در این رابطه یکی دو روایت عرض بکنم. در روایات به این مسائل پرداخته شده، مخصوصا برای مؤمن. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمودند خیارکم احاسنکم اخلاقا الذین یعلفون و یعلفون، خوبان شما اون کسانی هستن که در حال از نظر اخلاق اخلاق نیکو دارن، برخورده ها مناسبه با یک دیگر، حالت طرد نسبت به یک دیگر ندارن، هم الفت میگیرن با دیگران و هم مانع از الفت دیگران با خودشون نمیشن. باز در روایت دیگر فرمود خیر المؤمنین من کان مألفتون للمؤمنین، بهترین مؤمنین کسانی است که محل الفت با مؤمنین باشند. این بخوان با هم دیگه یک ارتباط خوب داشته باشه. بعد فرمود ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلم، خیری در اون کسی که نه الفت میگیره نه کسی هم که با او الفت میگیره به حال باهاش ارتباط برقرار میکنه، دست رد میزنه به این و اون. لذا این روحیه ها یک نوع نشان دهنده یک مرض روانی است به تعبیری که باید انسان خودش رو معالجه بکنه با این دستوراتی که به ما دادند. بعد لذا قطع ارتباط با دیگران یک چنین مذمتی در روایات شده، حالا از ناحیه انسان باشه یا ناحیه دیگری. کس کردم این قسمت از دعا دو پهلوه، هم صفت رذیله دیگران رو بیان میکنه که اگر اینا داشتن من نداشته باشم، اگر دیگران قطع کردن من قطع نکنم، سله داشته باشم، و هم خود انسان رو که همش دیگری نباید نگاه بکنه، انسان خودش هم باید ببینه تو روابط چجوریه، آیا رابطه خوب داره یا نه. خب حالا بحث از سله، گاهی سله رحمه که اون یک مسئله خاص‌تریه که رحم یک وظایفی با انسان داره که دیگران ندارن. لذا هم ملاحظه میکنیم در آیات قرآنی بعد از امر به بندگی خدا و نهی از شرک نسبت به پدر و مادر سفارش اکید شد، بعدش نزدیکان اقربین تعبیر اقربین داره و بعدش هم کسان دیگری که باید با اونها انسان ارتباط مناسب داشته باشه در جهت رفع نیازهای مادی یا روحیشون باشه، از یتاما گرفته، مساکین گرفته، همسایه گرفته، همسایه دور، همسایه نزدیک، این مسائل برها آمده که در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام این که این وظایف در برها حقوق گوناگون از جانب حضرت مطرح شده. از گله این مسئله رو هم که عمدتاً در این دعاهای کلیاتی رو به ما ارائه میدن که برای درک جزئیاتش باید به روایات دیگر و اهل فن اون روایات رو مطرح بکنند و با مناسبت‌های خودش بیان بشه. همونطور که عرض کردیم که نحوه ارتباط انسان با افراد به هر حال یک نواخت نیست. حالا چند روایت در رابطه با ارتباط با رحم و صله رحم عرض میکنیم. مقصود از صله هم اینه، توجه داشته باشیم، اینطور نیست که مقصود این باشه که انسان همه زندگیشو در ارتباط با دیگران مختص بکنه. به مسائل فردی به حال توجه نشده باشه، مسائل فردی مادی، مسائل فردی معنوی، این رو باید دقت داشته باشه. مقصود از صله اون ارتباط ضروری با مؤمنین، با خویشاوندان، به گونه ای که انسان از حال و هوای اونا با خبر باشه، که اگر در حال مشکلی داشتن و انسان در توانش بود و هم بتواند اون مشکل رو برطرف بکنه. این مقصود از به حال صله هست که خب در روایات به انواع مختلف به ما سفارش کردن که پدر و مادر چه جایگاهی داره و خویشاوندان چه جایگاهی. آثار بسیار مهمی در روایات برای صله رحم به طور خاص به حال بیان کرده. امام باقر علیه السلام 5 خاصیت مهم رو مترتب میکنه. امام صلت الارحام تزکل اعمال، صله رحم باعث پاک شدن اعمال انسان میشه. حالا این نحوه ارتباط و ترتب این آثار رو کاملا ما درک میکنیم، اما به هر حال فرمودن این مسائل هست و ما برای اینکه واقعیتش رو درک نمیکنیم به هر حال تعبدا اینها رو بپذیریم و گاهی هم در زندگی اینها رو لمسش میکنیم. و تنمل اموال، باعث رشد اموال میشه. گاهی انسان خیال میکنه که اگر رسیدگی به پدر و مادر یا برادر و امثال اینها بکنه در مضیقه قرار میگیره. اینا دیدگاه های ظاهریه، اما این اولیا دید واقعی رو به ما میدن که ما با تعبد به این فرمایشات اگر عمل بکنیم قطعا این آثار مترتب میشه. سوم و تد فعل بلوا، مشکلات رو دفع میکنه. چون مقدار زیادی از مشکلات در اثر اون مشکلات روحی روانیه برای انسان پیدا میشه. تو روابط خوب انسان یک آرامش هایی براش پیدا میشه و این قهرن مشکلاتی که تو این رابطه میخواد برای انسان پیدا بشه اینها برطرف میشه. بندیاش خیلی مهمتره. و تو یسر الحساب، موجب آسان شدن حساب و کتاب انسان میشه. بعضی از اعمال از در برحال روایات آمده که انجام اینها موجب این میشه که انسان حسابش رو آسان پس بده. صله رحم یکی از این مسائله. و تنسی فی العجل، باعث برحال طول عمر و دفع عجله‌های معلق میشه. گاهی عجل معلقی بر انسان هست که مثلا ممکنه این تصادفی، یه مرضی بیاد، در این تصادف اینها انسان از بین بره. اما این صله رحم موجب میشه که این عجل معلق، مقصود عجل معلقه، عجل حتی که ردخور نداره، میاد هر وقت، ما هم نمیدونیم. عجل معلق هم نمیدونیم، اما به ما گفتن یک کارایی رو انجام بدیم که اگر بناسک مشکلی بیان این رد بشه. لذا صله رحم یکی از این خلاصه اموره. در روایت از امام هادی علیه السلام میگن که در اون مکالمه‌ای که حضرت موسی با خدای متعال داشت، به خدای متعال عرضه داشت خدایا جزای کسی که با رحمش ارتباط برقرار میکنه چیه؟ حضرت حق فرمود و احب بنو علیه سکرات الموت، من سکرات موت رو بر او آسان میکنم. گاهی در روایات هست که نبی اکرم صلوات الله علیه و آله می آمدن بالا سر یکی از افراد که در حال احتضار بودن. خب خودش نبی رحمته، می تواند اونجا دعا بکنه، این سختی جان دادن براش نباشه. اما می پرسیدن آیا مادر داره یا نه، این مادرش مثلا بیاد بالا سرش یا دعا بکنه. بعد اگر مادر از دنیا رفته، پدر اونجا تأثیر میزنه. در بعضی از جاها بعضی گفتن مادر خیلی تأثیر عجیبی داره، همونن ای کاش مادرش زنده بود. در بعض روایت هست که خاله جای مادر رو میگیره، چون یه ارتباط عاطفی داره، خاله جای مادر رو در ارتباطات میگیره، این جایگزین کردن، این خالش دعا بکنه. یعنی این مقدار برحال تأثیر میگذارد در شادابی روح انسان و با آرامش جان دادن یا در سختی جان دادن. اون وقت در رابطه با قطع رحم، خب روایاتی از دو ستاربی خودم رو کلام جمع بکنم و مدن در اون قومی که رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود، طبق این روایت در اون قوم قاطع رحم باشه خدا رحمت رو نازل نمی کنه، یعنی اینقدر تأثیر می زنه. بعد علی علیه السلام فرمود وقتی که قاطع رحم انجام میشه، اموال در دست اشرار قرار می گیره. امام صادق علیه السلام فرمود یکی از گناهانی که موجب هر حال تعجیل در فنا میشه قطع رحم است. خب دو تا روایت هم در رابطه با صله رحم یا با محال دیگران. رسول خدا صلوات الله علیه و آله فرمود صلوا ارحامکم ولو بالسلام، با سلام دادن این صله ارحام تحقق پیدا میکنه که سلام یک اظهار آرامش دیگه، سلامته. این امور عمدتاً برای سلامت روح و روان و روابط سالم جامعه هست که خواستن در بین مؤمنان اول این معنا تحقق پیدا بکنه. امام صادق علیه السلام فرمود رحمت را باهاش صله داشته باش، هرچند با یک شربت آبی. و برترین چیزی که موجب صله رحم می شود نیست که ما رحم را اذیت نکنیم، اذیت زبانی، اذیت عملی. خیلی عجیبه تو روابط هر حال جامعه ماها مشکلات بر زیاده، در اثر هم عدم آگاهی و هم طغیان‌های هوای نفسانی، در اثر ذهنیت‌های بیخود. من رفتم توی مجلس، او به من اعتنا نکرد و امثال این مسائل، رفتم پذیرایی نکرد، از این قبیل امور واهی. این که چقدر مشکلات عمیقی رو به بار میاره. انشاءالله خدای متعال به برکات رهنموده های این اولیا، خدای متعال برکاتش رو بر امت اسلامی و بر ما با فراگیری این معارف و تعبد به این معارف و به کار بستنش نازل بفرماید.